شهید را آن نگاه بیقرار را سیم های خاردار.
خاطره سردار عطایی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس از عملیات بدر.
عملیات بدر وقتی میخواد شروع بشه، قبلش لشکر یه مقر زده و در جوفیر، توی چادرهای جوفیر که بودیم، یه دوست رو ما داشتیم از سربازان بود، در این حال که کم سن و سال بود ولی دوست داشتنی، بچه متقی متدین بود، دائم سفارش میکرد که فلانی صبح که بلند میشه، از آن که میگن منو بیدار کن برای صبح نماز اول وقت بخونم، یا اینکه اگه وقتی زودتر بیدار شد منو بیدار کن برای نماز شب. اونجا بچه‌ها کم و بیش بیدار میشدن، من اونو بیدارش میکردم. عمدتاً هم یه جایی میخوابید که من بدونم. بعد از ظهر هم آقای روحانی سید از بچهای دسفول بود، ایشون میومد در رابطه با اخلاقیات عالم برزخ صحبت میکرد توی یکی از چادرهای گردان ادوات. اون موقع ما گردان ادوات بود. بعد از ظهری بود وقتی سخنرانی حاج آقا تمام شد، مدام که آقای شریفی اومد رفت پیش حاج آقا نشست و یه مقداری صحبت کرد و بعد اومد از چادر بیرون، ولی دیگه تو پوست خودش نمی گنجه، رو پا خودش نیست، میگه پرواز میکنه. گذشت این قضیه تا ما بعد نماز مغرب عشا شد و نماز خوندیم، اومدیم چادر رو شام خوردیم و وقتی می‌خواستیم بخوابیم گفتم شریفی چت امروز خیلی همچی، گفت که نه حالا بد نمیگه. گفتم که خب حاج آقا چی بهت گفت؟ گفت که فقط خلاصش رو خدمت میگم، یه خواب دیدم، رفتم به حاج آقا یه چیز گفتم، حاج آقا اون مطلب رو گفته چی میشه، من هم حالا دیگه نمیگم تا به موقعش بده. حدود 20 روز گذشت و عملیات بعد شروع شد و ما هم رفتیم به عملیات. و اینکه اکثر دوستان تو خاطراتشون میگن شهیدان میدونستن که کی شهید میشن و چه جوری، صبح روز پاتکی بود که در عملیات بعد روز ششم عراق پاتک کرد و خب منطقه رو تقریبا از ما بازپس گرفت. به نوعی ما به جای رسیده بود که یه تعداد مهماتی رو از خمپارهای 120 و 81 تو خط مستقر داشتیم، خمپاره همونو مهمات اون تموم شده بود کاملا، حدود 70-80 تا خمپاره 81 بود آوردن برای قبضه 81 که جلوتر از ما بود، و حدود 700 تا هم گلوله 120 بود اینا رو آوردن برای دو تا خمپاره 120 همون که عراق هم حالا با تانکاش داشت میمد جلو، نزدیک ما شاید 300-400 متر 500 متر فاصله. دیگه بچه‌ها هرچی توان داشتن انجام دادن و انجام میداد. یه لحظه منم که اومد پیش من گفت که فلانی 2 ساعت دیگه با اون چیزی که اون روز بهت گفتم دیگه باقی بیشتر نمونده. گفتم چی حالا تو اون شلوغی کار که ما حسن حال حواس نداشتیم و فقط به اینکه آقا تو اینجوری بری، تو دستگیره رو بچرخون، تو گلوله رو پوست کن بکن. و گفت که 2 ساعت دیگه بیشتر باقی نمونده به اون چیزی که اون شب بهت گفتم بهت میگم، صبح می‌خواستم بیام بهت بگم نشده، الان بهت دقیقاً شاید حال و هوش ساعت 11:30 بود این مطلب رو گفت، ساعت 1:30 هم من یه لحظه داشتم این آقا رو فرستاده بودیم، یعنی پا قبضه بود، گفتیم برو شریفی میخواد بهت کمک بکنی، قبضه آی کمره اینها گلوله داره ولی آدم کم داره، داد کمک کنا بکنید. این رفتم گفتم من میخوام برم دیدبانی کنم، من دیدبانی میکنم شما گلوله بریزید. دیگه تانکای دشمن هم نزدیک شده بودن، شاید به هلوهوش 150 متر رسید، منتهاش هی میومدن یه مقدار زمینگیر میشدن یه مقدار میموندن دو مرتبه میموندن که گلوله ها رو می‌خواستن ببینن که تا چه اندازه ما گلوله داریم، چقدر آتش می‌ریزیم. اومد رسید تقریبا هلوهوش 150 متری، من یه لحظه دیگه گلوله های قبض ما هم تمام شده، من اومدم برم بگم به بچه‌ها که گلوله هاتون تمام شده، قبضه ها رو یکی یه دونه گلوله سر و ته بندازید، اینطوری کنید مثلا قبضه در دست دشمن نیفته سالم و برگردید. همینطور که داشتم می‌رفتم به فاصله 6-7 متری من دیدم که شریفی رو خاکریز نشسته، دست شد تا من دید دست اینجوری بالا کرد و گفت الله اکبر، برای شلیک گلوله یا دوم یا سوم دیگه بیشتر باقی نمونده بود از گلوله هاشون. من گفتم گلوله هاتون بچه تمامه، بیاید تمام شد بیاید عقب. همین که گفت دست رو برای من بلند کرد اینطوری و الله اکبر، باید یادم نیستش در بیگهتی که یعنی از سینه رفت گلوله تانکی که زد توی دژ، این هم رو سر بالا سرش بیرون کرده که ببینه گلولهش کجا میخوره، از اینجا به بالا شد. من دیگه نمیشناختمش، منی که الان تو این همه وقت با این بچه بودم، مثلا با این جوان بودم، بعد در این حال اون لحظه هم دیدمش دیگه نمیشناختمش. از اینجا به بعد اصلا معلوم نشد چی شد، فقط ما دیدیم یه تیکه از اینجا هنوز پاهاش تکون میخورد، دستاش تکون میخورد، ولی از سینه سر نبود. اومدن بچه‌ها تو گذاشتمش توی پتو، اتفاقا همون دقیقه توییتای از بچهای ولیعصر از اون قسمت لشکر حضرت ولیعصر داشت برمیگشت، اینو انداخت تو توییتا و جنازه این اومد. این هم یه شهیدی که شاید هیچ کس هم الان نشناستش، من هم نمیشناسم خانوادهش کجا چجوریه، ولی بچه قزوین بود از سربازای قبضه اون.
دوباره دلم کرد یاد رفیقا، بسوزد دلم در شراره هجران. دوباره دلم کرد یاد رفیقا، بسوزد دلم در شراره هجران. امان از جدایی، امان از فراق، امان از جدایی، امان از فراق.
و اما خاطره کوتاه میشنویم از جانباز سرافراز جناب آقای حسن جوانمردی.
توی محاصره افتادیم، خدا رحمت کنه فرماندهمون ابراهیم کسائیان، محاصره شدیم. خدا شاهد این بچهای اصفهان بودن. پسر افتاده رو زمین میگه اخوی ببین آمبولانس نیومده. آمبولانس اومد، آمبولانس رو زدن، نون آوردن، نون رو زدن. اونایی که بودن تو عملیات خیبر میدونن دو سه شب بچه‌ها نخوابیدن، هر شب میزدن به خط، خط شکست نمیشد، باز دوباره پس داده میشد. سه شبانه روز بود ما نخوابیده بودیم. وقتی رسیدیم تو خط 9:10 صبح بود، گردان میثم رسید توی خط. بچه‌ها از دور خستگی پشت خاکریز، که خاکریز نبود، یه جاده رمل بود، پشت رمل هر چی میکندن رمل نمیشه، هر چی بکنی سنگری که میکنی پر میشه. بچه‌ها دیدن هر کاری میکنن سنگر زده نمیشه، رمل باز دوره میاد پایین. جاده‌ای که زده بودن شن و ماسه، همینجوری بچه‌ها پشت اون جاده خوابیدن. صبح ساعت 10 صبح شد، دیدیم تانکا داره میاد، همه طرف محاصره شدیم. پشتمون باطلاق، این ورمون هور، سمت چپمون هم قرار بود حاج حسین اسکندرلو بیاد با ما الحاق برقرار کنه. خلاصه نشد، به جایی رسیدیم که این بچه‌های مجروح، رفقا، بچه‌هایی که سالم بودن، من قشنگ یادمه سیمای کابل‌های تلفن قورباغه‌ای میگفتن اون موقع، بچه‌ها برداشتن سیما رو بستن به هم دیگه، گفت اگر ما بخوایم بریم عقب با تو میریم عقب. به جانبازه میگفت، میگفت تو خیالت راحت باشه من بدون تو عقب نمیرم. که تو تفحص من رفتم با این برای بچه های لشکر 27، اونجا بهشون گفتم آقا اینجا و اینجا رو بیل بزنید، بیل مکانیکی آوردن زدن، 3 متر 4 متر زیر زمین، 3-4 متر رو اینا خاک ریخته بودن. استخوناشون وقتی در آوردن هنوز سیما بهشون بسته بود، به ساق کمرشون این سیما هنوز بسته شده بود. اینجوری پا کار وایسادن. فقط خدا، خدا رحمت کنه حاج امتو، تا میومد حرف میزد اصلا یه جوری حرف میزد. برای بچه‌ها اینجا هستن دیگه، بعد عملیات خیبر اومد گفت هر کی میخواد بره بره، بر ما تکلیف اینجا بمونیم. آقا همه موندن.
یه دنیا خاطر است بین من و تو، از اون روزای تلخ اشک و لبخند، تب شرجی غروب سرخ کارون، شب تنهای ما پای اروند، شب تنهای ما پای اروند.
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار، همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بی همتا می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از اون روزا که دنیا رنگ خون بود، تنم تو التهاب جنگ می سوخت. از اون روزا که بیرحمان ترکش لباسو به تن رزمنده می دوخت، لباسو به تن رزمنده می دوخت. برای این که من خاک تو باشم، چقدر سر و سنوبر هدیه دادم، چقدر خون پای آزادی من ریخ، چه نخلایی که بی سر ایستادم، چه نخلایی که بی سر ایستادم.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه مخاطبین عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت عنوان سخن ما روایات کافی شریف است. کتاب الایمان و کفر باب 61، آخرین روایت این باب رو میخوانیم، حدیث 25. یکی از اصحاب امام رضا سلام الله علیه از امام رضا نقل میکند که حضرت فرمود: قال عیسی ابن مریم للحواریین، عیسی ابن مریم صلوات الله علیه به حواریون فرمود: یا بنی اسرائیل لا تأسوا علی ما فاتکم من الدنیا کما لا یأس اهل الدنیا علی ما فاتهم من دینهم. عنوان این باب که 25 حدیثش رو میخوانیم، عنوان باب و ذم دنیا و زهد فیها. جمعا این 25 روایت سفارش به زهد در دنیا داره. حالا زهد یعنی چی؟ قبلا هم اشاره کردیم، در بعضی از روایات قبلا هم آمده بود، در این روایت دیگه امام رضا علیه السلام زهد رو از زبان حضرت عیسی معنا می فرمان. زهد چیه؟ لا تعصب علی ما فاتکم من الدنیا، اگر چیزی از دنیا رو از دست دادید غصه نخورید. قبلا گفتیم امیر مؤمنان هم در نهج البلاغه زهد و اینچنین معنا کردن، فرمودن از زهد بین کلمتین، زهد بین این دو کلمه قرآنیه، به کی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگر چیزی از دنیا رو از دست دید قصه نخورید، اگر دنیا به شما رو کرد لا تفرحوا، شادی همراه با غرور نداشته باشید. اینجا امام رضا علیه السلام از زبان حضرت عیسی می فرماید یا بنی اسرائیل لا تأسوا علی ما فاتکم. می دانید این تعبیر در کلمات اهل بیت علیهم السلام فراوان آمده، در نهج البلاغه، در نامه 47 وصیت امیر مؤمنان سلام الله علیه، در بستر شهادت فرمودن به امام حسن و امام حسین: اوصیکما بتقوا الله، تا می رسد به اینجا، ولا تأسفا علی شیء منها زوی عنکم. حالا چیزی از دنیا را از دست دادید قصه نخورید. این بالاترین مقام زهده. زهد به معنای نداشتن دنیا نیست، زهد به معنای اینکه ما دنبال دنیای حلال نباشیم نیست، نه. لا تأسفا، اینجا هم حضرت میفرمان لا تأسوا علی ما فاتکم من الدنیا. بعد حضرت عیسی در این بیان امام رضا علیه السلام آمده که یه تشبیهی فرمودن، فرمودن که ما لا یأس اهل الدنیا علی ما فاتهم من دینهم. دنیا پرستان اگر دینشون رو از دست بدن قصه نمیخورن. ازا اصاب و دنیا هم، اونایی که تمام هم مقامشون دنیاست، دنیا پرستان، اگه به دنیاشون برسن دینشون رو از دست بدن هیچ وقت قصه نمیخورن، چون نگاهش فقط نگاه دنیاییه، تمام هم مقامش دنیاست، هدفش رسیدن به مطامع دنیا و منافع دنیوی هست، دین براش مهم نیست. دینشو از دست داد، دغمه حرام بود باشه، بندگی خدا رو از دست داد باشه، قصه نمیخوره، تمام همش دنیاشه، دین از دست بده قصه نمیخوره. فرمود شما اینجوری باشید، شما که دنبال حقید، دنبال رضایت الهی هستید، اگه دنیا رو از دست دارید قصه نخورید. لا تأسوا علی ما فاتکم من الدنیا. این مجموعاً 25 روایت باب 61. مرحوم کلینی رضوان الله علیه دو روایت رو هم در باب 62 آورده که در حقیقت این دو روایت هم زمیمه همین 25 روایته، یعنی پیام این دو روایت هم ادامه پیام باب 61. حدیث اول از امام باقر سلام الله علیه هست، فرمودن ان الله عز و جل یقول، خدای متعال می فرموید: و عزتی و جلالی و عظمتی و علوی و ارتفاع مکانی، چندین قسم، قسم های بسیار شدیدی است، به عزت و جلالم، به عظمت و علو و بلندی مکانم قسم. ما اینجور تعبیرات رو میدانید کمتر داریم چنین قسم هایی که چی خدا قسم میخوره با این همه قسم شدید که چی؟ لا یؤثر عبد هوای علی هوا نفسه. اگر بنده به درجه ای رسید که میل خدا رو بر میل خودش مقدم داشت. ما میلمون خب میدانید طبیعتا میلهای مادی هست. بل یرید الانسان لیفجر امامه، دلش میخواد از حدود شرعی فاصله بگیره، از حدود شرعی بیرون بیاد. یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایانه یوم القیاس، قیامتی به طبیعت انسان اینه. اگر عبدی توانست این هواهای نفسانی خودش رو کنار بگذاره، یؤثر هوای علی هوا نفسه، میل الهی رو، رضایت پروردگار رو مقدم داشت، وقت برکاتش چیه؟ الا کففت علیه ضیعته و زمنت السماوات والارض رزقه و کنت له من براء تجارت کل تاجر. من بارها عرض کردم خداوند، از خدا بخوایم خداوند متعال باورهای دینی ما رو تقویت کنه و بیشتر کنه. اگر انسان این باور رو داشته باشه، اطاعت از خدا، مقدم داشتن رضای خدا بر هواهای نفسانی، سه تا برکت مهم داره. یک، کففت علیه ضیعته، یعنی من ضامن معیشتشم، من ضامن زندگیش هستم. مثل همون تعبیری که در سوره مبارکه طلاق خونده این، و من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا راه نجات برای او قرار میده، و یرزق هم من حیث لا یحتسب. کففت علیه ضیعته، من ضامن زندگیش هستم، زندگیش و معیشتش رو من براش جمع میکنم. دو، زمنت السماوات والارض رزقه، من ضمانت میکنم آسمان و زمین. آسمان و زمین، راههای آسمان و زمین، اسباب روزی او رو من ضمانت میکنم. و بالاتر از همه، و کنت له من وراء تجارت کل تاجره. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در ذیل این جمله سوم چند تا احتمال دادن. یه احتمالش همینی که به ذهن میاد، کنت له من وراء تجارت کل تاجر، یعنی من یه کاری میکنم که به جای اون تلاشی که تجار دیگه انجام میدن، من یه کاری میکنم محبتش در دل تجار بیفته، اونا براش کمکش کنن، اونا کاراشو انجام بدن، اونا مشکلاتشو برطرف، اونا براش تجارت کنن. الان میبینید هستن انسانهایی که انقدر محبوب دل دیگران هستن، بسیاری از امورشون رو دوستان صمیمیشون انجام میدن. من این کارو میکنم. این یه معنا. ولی یه معنای بالاتری که مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمودن، البته فرمودن این معنا برای کسانی است که به این درجه از ایمان و باور برسن. کنت له من وراء تجارت کل تاجر یعنی چی؟ یعنی هر تاجری تلاش میکنه به منافع دنیوی برسه، یا بفرمایید منافع اخروی برسه، دنبال کار خیر و خیراته، ولی من کاری میکنم اگر کسی رضای من رو بر رضای خودش مقدم داشت، به تعبیر علامه، من میشم سود تجارتش. کنت له، من کنت له من وراء تجارت کل تاجرا دنبال چی میگردن؟ دنبال منافع دنیوی میگردن، دنبال منافع و... اما این کارش به جایی میرسد که فقط خدا رو میخواد، غیر خدا رو نمیبینه، فقط خدا رو میبینه. اصلا دیگه این منافع، حتی پاداش های اخروی رو هم نمیبینه، فقط رضایت خدا، فقط رسیدن به پروردگار. این که در بعضی از روایات داریم، فراوان شنیدید امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماید اگر من عبادت میکنم، ما عبد تو که شوقن، ولی من نه از شوق بهش، نه از ترس عذاب، وجد تو که اهلن للعباده. البته این کلمات همونطوری که علامه مجلسی فرمود، مال کسانی است که به این درجات رسید. من خدا رو عبادت میکنم چون خدا رو شایسته عبادت، من خدا رو میخوام، خود خدا رو میخوام. در یه داستانی هست که صدیق طاهر سلام الله علیه مشغول عبادت بودن، رسول خدا آمدن فرمودن فاطمه جان چی میخوایی؟ خدای متعال خطاب کرده یا فاطمه سلی، هر چی میخوایی بخوا ما بهت میدیم. چی جواب داد؟ گفت من چیزی نمیخوام، من جز خدا چیز دیگری نمیخوام. انسان به این درجه برسه، کنت له من وراء تجارت کل تاجر، کاری میکنم به درجه ای برسد که خدا سودش، تجار دنبال سود مادی هستن، دنبال پاداش های اخرى، من خودم میشم سود تجارت این کسی که به این درجه نائل بیاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين ويا من غربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنغي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزة سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين يا رب العالمين، إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آباها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
رادیو معارف.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت.
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هرمله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بپرسم که این سوره مبارکه،
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو،
درست میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم. در مورد آیه یومنت او کل اناسم به امامه هم یه توضیح بپرم.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوان.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسیار